بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الى قیام یوم الدین. مخالفت التزامیه بر علم اجمالی اشکالی ندارد. احکام خداوند عالم طاعت میخواد، عمل میخواد، التزام موضوعیتی ندارد، مگر یه وقت من باب مقدمه واجب بشه که ما فی التعبدیات. حالا سری بزنیم به مسئله اجماع مرکب، مسئله عدم القول بالفصل، مسئله دوران بین المحظورین. ببینیم در این مسائل نظر علما چی بوده، با گفتار ما مساعده یا مساعد نیست. اجماع مرکب و عدم القول بالفصل فرقشون این است که در اجماع مرکب اختلاف قول وجود دارد، قولی بر این طرف مسئله، قولی بر طرف دیگر مسئله، اختلاف قول وجود دارد. اگر دو قول وجود دارد و بس، حق نداری قول سوم احداث بکنی. سه قول وجود دارد و بس، حق نداری قول چهارم احداث بکنی. چهار قول وجود دارد و بس، حق نداری قول پنجم احداث بکنی. یعنی علمای عصر واحد دارای دو قول شدن، سه قول، چهار قول، پنج قول. فقیهی که در عصر بعد میاد حق ندارد یه قول زیادتری هم او احداث بکند. این معنی اجماع مرکب است. چرا بهش میگن اجماع مرکب؟ برای اینکه وقتی نصف امت این طرف مسئله را گفتن، نصف دیگر طرف آخر را، هر دو متفقن بر اینکه قول ثالثی در کار نیست. هم صاحب اون قول هم صاحب این قول هر دو متفقند بر اینکه ثالثی در کار نیست. برای نفی ثالث اجماع مرکب حاصل می شود، یعنی از این دو قول ترکیب می یابد اجماعی نسبت به نفی ثالث. اگر کسی بیاد ثالث را احداث بکند، خرق اجماع کرده است، خرق اجماع مرکب. این اجماع مرکبه. مثلا شخصی جاریه خرید، کنیز خرید از بازار در حالتی که بکر بوده است، تصرف کرد در این جاریه، فقط جدده ها ای با، بعد دید که مبیع معیوب بوده، میتواند پس بدهد، حق خیار فسخ داشته باشد، خیار العیب، هر عیبی میخواد باشد. حالا بعضی ها گفتن لا یجوز ردها، چون بعد از تصرفه حق رد ندارد. بعضی گفتن یجوز ردها مع العرش، نخه، میتواند پس بدهد، ولی باید تفاوت بله تصرف شده و تصرف نشده را هم در نظر بگیرد و بپردازد به مالک قبلی. خب این دو قول است. حالا یه مجتهدی در عصر بعد آمده میخواد بگه من قول ثالث احداث میکنم. چیه؟ یجوز ردها مجانن، نخه، چون معیوب در آمده میتواند پس بدن و عرش هم لازم نیست. خب این قول ثالث است، برخلاف هر دو قول، یعنی اصحاب القولین به این حرف راضی نیستند. اینه میگن خرق اجماع مرکب، این احداث قول ثالث. خب عدم القول بالفصل معناش این است که امت یعنی علمای عصر واحد دو مسئله را از هم جدا ندانستند، بین دو مسئله ملازمه قائلند، ملازمه. حالا ممکن است هیچ طرفی را هم اختیار نکرده باشند. فعلا تمام علمای عصر در این مسئله فقط این مقدار میگویند که این دو مسئله از هم جدا نیستن. حالا از هم جدا نیستن پس چجوریه؟ گو این که هنوز رأیی براشون مستقر نشده، تردیدن، اما این مقدار را توانستن اجتهاد بکنن که این دو مسئله از هم جدا نیستن. خیلی خوب، پس این شد اجماعی. اجماع بر چی؟ اجماع بر ملازمه، اجماع بر عدم تفکیک. حالا شخصی میاد و این ملازمه را به هم میزند، تفکیک قائل میشود، دو مسئله را از هم جدا میکند. اسمش را میگوین قولم بالفصل فی ما لا فصل فی. این آقا قائل شد به فصل در یک مسئله ای که علما قائل به فصل نبودند. این هم عدم القول بالفصل. مثلا علما میگوین شک دو و سه با شک سه و چهار یه حکمی دارن. در دو و سه چه کار میکنی؟ در سه و چهار هم همون کار را باید بکنی. در دو و سه بنا را بر سه میگذاری، یه رکعت نماز احتیاط میخوانی. در سه و چهار هم همینطور، بنا را بر سه میگذاری، یه رکعت نماز احتیاط بعد. در سه و چهار بنا را بر چهار میگذاری، یه رکعت نماز. اونجا هر جور رفتار کردی اینجا هم همینه، فرق نداره. یا خیر اونجا بنا را بر دو گذاشتی و نماز را تمام کردی و نماز احتیاط هم اصلا نخوندی، در سه و چهار هم همینطور، بنا را بر اقل بذار، نمازت بخوان دیگه، نماز احتیاط هم نخوان. بالاخره این دوتا از هم جدا نیستن. حالا ممکن است رأیی براشون مستقر نشده، ممکن هم است که مستقر شده. مستقر نشده به این معنا که هیچ فقیهی فعلا رأی نداده بر اینکه بنا را بر اقل بگذاریم یا بنا را بر اکثر، رأی هنوز ندادن. اما این مقدار همشون گفتن که این دو مسئله از هم جدا نیستند. با کسی بیاد بگر نه خیر من میخوام در دو و سه بگم بنا را به اکثر بذارید، اما در سه و چهار بگم بنا را بر اقل بگذارید. این شد قولم بالفصل فی ما لا فصل فی. خب بیش از این نمیتونم اینجا تقریر بکنم، دقیق تر اگر بخواهید باید جزومون را با دقت مطالعه بفرمایید که این دوتا مسئله چه نسبتی با هم دارن، ماده اجتماع، ماده افتماع. اونجا حالا در درس این مقدار کفایت بود. خب پس اجماع مرکب یعنی اختلافت الامه على قولین اقوال فلان، عدم القول بالفصل یعنی اجمع الامه على الملازمه بین مسئله، کاملا مسلط شدید به این دو مسئله. خب مسئله سومم که اسمش باید ببریم، مسئله دوران بین المحظورین است، دفن الکافر واجبون او حرام. خب اینم که دیگه معلومه، بله همیشه در اطرافش بحث داشتیم. خب حالا ببینیم علما رضوان الله علیهم، درسمون را حالا شروع میکنیم، علما رضوان الله علیهم در مسئله اجماع مرکب چه فرموده اند، مخالفت حکم خدا را جایز دانستن یا نه، حالا یا عملیه یا التزامیه. ببینیم در مسئله عدم القول بالفصل چه فرمودن، ببینیم در مسئله دوران بین المحظورین چه فرمودن، بررسی بکنیم اینها را. می فرماید در مسئله اجماع مرکب و در مسئله عدم القول بالفصل عده کثیری از علما کلماتشون دلالت دارد بر اینکه لا یجوز مخالفه، بله مخالفت جایز نیست. اگر علما دارای دو قولن تو حق نداری مخالفت بکنی، قول سوم احداث بکنی. اگر علما به ملازمه بین المسئله قائلن، تو حق نداری این ملازمه را به هم بزنی. حالا ببینیم دلیلشون چیه، علت چیه. گفتن علت این است که لعنه ترهن لقول الامام علیه السلام. اگر تو این کار را بکنی، قول امام علیه السلام را دور انداختی، طرح کردی. وقتی نصف امت میگوین لا یجوز رد الجاریه، نصف دیگر میگوین یجوز ردها مع العرش، خب امام علیه السلام یا با این گروه هست یا با اون گروهه، چون فرض این است که تمام علمای عصر واحد بیش از این دو قول را ندارن. فل امام مع احدهما، قول امام همراه احد القولین است. تو بیای قول ثالث رو احداث بکنی، یقین داری که این قول ثالث قول امام نیست. یلزم طرح قول حجه عجل الله فرجه شریف، طرح قول معصوم لازم میاد. همچنین در مسئله ملازمه بین المسئلتین، تو بیایی ملازمه را به هم بزنی، مسلم است که امام به این امر راضی نیست، چون همه علما میگویند دو مسئله ملازمه دارد. خب پس امام هم با اینها هماهنگ است، بله مؤید گفتار اینهاست، این دو مسئله ملازمه دارد. حالا تو بیایی ملازمه را به هم بزنی، داری با امام علیه السلام مخالفت میکنی. این چنین مقتضای این کلمات چی شد؟ مقتضای این کلمات این شد که مخالفت امام علیه السلام جایز نیست، خواه مخالفت التزامیه باشد خواه مخالفت عملیه. چون دیگه اسم نبردن، همینقدر میگوین که اختلافت الامه علا قوله لا یجوز احداث قول ثالث، لان احداث قول ثالث مخالفتون للامام. حالا یا مخالفتون التزامن یا مخالفتون عملا. یه وقت عملا مخالفت میشه، مثلا در مسئله رد الجاریه، اگر کسی قول ثالث احداث کرد و این جاریه را پس داد مجانا، عملا مخالفت کرده با قول امام، چون امام یا فرموده رد نکن یا فرموده عرش بده، تو رد کردی و عرشم ندادی، خب عملا مخالفت کردی با قول امام. یا اینکه مخالفت با قول امام التزامن باشد، نصف امت گفتن دفن کافر واجب، نصف دیگر گفتن حرام، تو بگوی من هر دو قول را دور می اندازم، قول ثالث اختراع می کنم، قول ثالث اینکه نه واجب نه حرام مباح. خب طرح قول امام، حتما امام به این قول راضی نیست، امام یا قائل به وجوب یا قائل به حرمت. و این چیه؟ مخالفت التزامی. الغرض آقایون احداث قول ثالث را جدن منع کردن و نگفتن که این من امام منحصر به مخالفت عملیت مطلقه. همچنین در عدم القول بالفصل، اونجا هم مطلقه، مخالفت عملیه میخواد باشد، مخالفت التزامیه میخواد باشد. همون 3 و 4 و 2 و 3، اگر کسی فاصله قائل شد، در یکی بنا را به اقل گذاشت، در یکی بنا را به اکثر گذاشت، چه مخالفتی لازم میاد؟ عملیه. یه وقت هم ممکنه مخالفت التزامیه لازم بیاد در فصل، چون خوندید 2-3 روز قبل من توزع غفلتم به مای این مرددون بین الماء والبو، با آب مشتبه وضو گرفته. خب معلوم است که با آب مشتبه وقتی وضو گرفت، ملازمه هست بین نجس شدن بدن و بقای حدث و بین پاک موندن بدن و رفع حدث. ملازمه هست یا نه؟ با این آبی که وضو گرفتی اگه نجس بوده چه وضعی پیش میاد؟ بدن نجس میشه، حدث هم سر جاش میماند. اگه این آب پاک بوده، حدث که برطرف میشود، بدنم در طهارتش باقی. قطعا این طوریه دیگه، بله ملازمه هست بین این دو. ولی شیخونا فرمودن هیچ مانعی ندارد شما این ملازمه را به هم بزنید، بگید نه در بدن اشتساب طهارت، در نفسم اشتساب حدث، همون ملازمه را تفکیک میکن. خلاصه کلمات آقایون مطلق است، هم در اجماع مرکب، هم در عدم القول بالفصل فی مالا، بر هم در عدم القول بالفصل فی مالا فصل فی مالا. خب این کلمات پس با ما مساعد نشد، ظاهر این کلمات مخالفت را مطلقا من کرد. از طرف
در همون مسئله اجماع مرکب، در همون مسئله عدم القول بالفصل، آقایون این مسئله را عنوان کرده اند. اذا اقتضى اصلان حکمین، وقتی دوتا اصل دوتا حکم اقتضا کرد و اجمالا می دانیم که احدهما مخالف للواقع، یکی با حکم خدا مخالفه، یجوز العمل بهما، می توانی این دوتا اصل را جاری بکنی. ایده‌ای هم اینجوری گفتن، اذا اقتضى اصلان حکمین یعلم به مخالفت احدهما لحکم الله یجوز العمل بهما، عمل جایزه. مثلا نصف امت میگوین دفن کافر واجب، نصف دیگر میگوین حرام. ببینیم اصل چی میگوید. اذا اقتضى اصلان حکمین، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. این اقتضی الاصلان یعلم به مخالفت احدهما للواقع، و میدانه این دو اصل یکی با واقع مخالفه، یا عدم وجوب یا عدم حرمت. در این حال گفتن یجوز العمل بهما، میتوانی هر دو را جاری بکنی و مرتکب مخالفت حکم الله بشوی. از طرفی هم اینجوری گفتن، یا مثلا من توزع به مایه مردد اصلان چه اقتضا می کند؟ اصلان اقتضا می کند طهارت البدن و بقاء الحدث، و حال این که می دانیم یکی از این دو اصل مخالف با واقعه، یا بدن نجس شده یا حدث برطرف شده. در این حال گفتن یجوز العمل بهما، جایزه. بله، و قیاس کرده ام شبهه حکمیه را به شبهه موضوعیه. گفتن همینطوری که در شبهه موضوعیه میشه اصلان را جاری کرد، در شبهه حکمیه هم میشه اصلان را جاری کرد. شبهه موضوعیه مانند مثال المرعه که چند روز از بحث داریم، شبهه حکمیه مانند مثال دفن الکافر. گفتن شبهه حکمیه مقایسه میشه به شبهه موضوعیه، اونجا چطور اصلان جاریه، اینجا همچون. از طرفی هم میبینیم آقایون این حرفه ها را زدن و این حرفه ها با مدعای ما مساعده. ما هم چند روزه داریم همین ادعا میکنیم که عیبی ندارد شما اصلن را جاری بکنید، منتها ملتزم مخالفت مرتکب مخالفت التزامیه بشوید. عملیه نه، التزامیه. در مثال جاریه نه، چون در مثال جاریه اگر اصل را جاری بکنیم، اصل جواز و رد، اصل عدم وجوب العرش، اصل را جاری بکنیم یزم مخالفتون عملیه. اما در مثال دفن الکافر اصلا را جاری بکنید، مرتکب مخالفت التزامی، اشکالی نه. شیخنا می فرماید حرفشون درست اما مقایسهشون اشتباه. شبهه حکمیه را به شبهه موضوعیه نباید مقایسه کرد. در دست پریروزی بود اصل در شبهه موضوعیه چی می کند و در شبهه حکمیه چی می کند، فرقشون را به وضوح بیان کردیم. چه بود فرقشون؟ فإن الأصول في الشبهات الموضوعیه تخرج مجراها عن موضوع التکلیف، در موضوع تصرف می کند، حساب موضوع را تصفیه می کند. وقتی حساب موضوع تصفیه شد، حساب حکم خود به خود تصفیه می شه. اما در شبهات حکمیه نه، اینطور نیست که حساب موضوع را، حساب خود حکم را ابتداعا تصفیه می کند. دفن کافر واجب یا حرام، از عدم وجوب، از عدم حرمت. لذا مقایسه درست نیست. بگیم همینطوری که در شبهه موضوعیه یجر الاصلان فکذا در شبهه حکمیه، قیاس نه. ولی که مطلب درسته، بله بله، با اینکه قابل مقایسه نیستن، ولی در این حال ما گفتیم که در شبهه حکمیه هم میتوانید اصلان را جاری بکنید و حکمین را بردارید. چرا گفتیم؟ برای اینکه مخالفت عملیه که لازم نمیاد، مخالفت التزامیه است دیگر، و مخالفت التزامیه مهم نیست. احکام خدا التزام نمیخواد، عمل میخواد، و عمل علی کل حال هست، یا بالفعل یا بالترک. مقایسهشون درست نیست، ولی حکمشون درست هست، هم در شبهه موضوعیه یجر الاصلان، هم در شبهه حکمیه یز الاسلا، اونجا که مخالفت دیکتاتور. خب بگذاریم آقا، اینها هم کلماتی است که آقایون باز در همون مسئله اجماع مرکب، در همون مسئله عدم القول بالفصل به این شکل عنوان کردن: اذا فضل اصلان حکمین یعلم مخالفت احدهما لحکم الله یجوز العمل بهما. این شد مساعد با گفتار ما. پس کلماتی دارن با گفتار ما نامساعد و کلماتی هم دارن با گفتار ما مساعد. شیخون رحمه الله می فرماید اگه مصلحت می دونید این کلمات متفاوت را با هم جمع بکنیم. چه بگوییم؟ بگویم اونها که می گفتن بل خرق اجماع جایز نیست، احداث قول ثالث جایز نیست، قول بالفصل جایز نیست، در جایی را گفتن جایز نیست که یزم مخالفتون عملیه، اونجا را گفتن جایز نیست، مثل مثال الجاریه، مثل مثال 3 و 4 و 2 و 3. اما اونجا که لا یلزم مخالفتون عملیه بلکه فقط التزامیه، ها اونجا اشکالی ندارد. مثل مثال دفن الکافر، مثال مرعه، مثال من توزع به مایع مردد، قول بالفصل، اونجا ها را اگه صلاح میدونید این کلمات متفاوته را در مسائل اجماع مرکب و عدم قول بفن اینجوری سازش بدیم که مخالفت التزامیه مجاز، مخالفت عملیه ممنوع. فلذا اینطور نیست که احداث قول ثالث را به کلی جایز ندانن. شیخ طوسی در مسئله اذا اختلفت الامه علی قولین عقیدش چی شد؟ تخییر واقعی. و تخییر واقعی احداث قول ثالث دیگر، تخییر واقعی میشه احداث قول ثالث، ولی فقط مخالفت التزامیه است دیگر، مخالفت عملیه نیست، عملا اما یفعل و اما یترک. خب ولی با واقع مخالفه، چون در واقع تخییری نیست، در واقع یا دفن کافر واجب است یا حرام، تخییر در واقع نوشته نشد. ایده دیگر چه گفتن در مسئله اختلافات الامه؟ گفتن یجوز ترجیح ما و رجوع الی اصل، اما زمانی که اصل با احد القولین مطابق باشد، مثل شربتتون حلاله یا حرام، یا با هر دو قول مخالف باشد، مثل دفن الکافر واجب و حرام، گفتن یجوز ترجیح ما و رجوع الی اصل. اینا را برای چی گفتیم الان؟ اینها را برای این گفتیم که مطلب نزد علما مسلم نیست ها که اذا اختلفت الامه علی قول لا یجوز احداث قول ثالث. نه، جای حرف هست، می شود حرفهایی را زد. بله ما هم حرفمون را زدیم، گفتیم اگه مخالفت التزامیه لازم بیاد عیبی ندارد، اما عملیه لازم بیاد نه. اون انشاءالله می خونیم از فردا از درسه های بعدیمون. خب ببینیم آقایون در مسئله دوران بین المحظورین چه فرمودن. تو خود مسئله را شخصا اینوان فرمودن علما که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، وظیفه چیه؟ می فرماید بله آقایون وقتی این مسئله را اینوان فرمودن، اینجا هیچ کس نگفته از که یجوز و وجوب را و حرمت را هر دو را کنار بزنیم و حکم بکنیم به چه؟ نه واجب است نه حرام، پس چیه؟ مباح. نه، هیچ کس اینا نگفته، فقط ما گفتیم در این چند روز، فقط ما بودیم که در این چند روز گفتیم اشکالی ندارد، هم وجوب را هم حرمت را با اصل بردارید و حکم بکنید به اباحه. غیر از ما کسی دیگه این حرف را نزده، ندیدم بزنم. علما وقتی مسئله را عنوان کردن، بعضی گفتن تخییر، چون تو در اول فرایدم خوندید که دوران بین المحظورین جای کدوم اصله؟ بلی؟ اصالت تخییر. تخییر یعنی احد قولین را باید اختیار بکنی، تخییر ظاهری ها، نه تخییر واقعی که شیخ طوسی فرموده، تخییر ظاهری. بله اصالت تخییر. و بعضی ها گفتن نخیر، جانب الحرمت را بر جانب الوجوب ترجیح میدیم، لعن دفع المفسده اولا من جلب منفعه، ما از خیر وجوب میگذریم گرفتار مفسده حرمت نشویم، ترجیح جانب حرمت انشاءالله تعالی در محلش مفصلن. مسئله دبران بین المحظوره مکرر در مکرر مورد بحث قرار میگیرد انشاءالله تعالی. خب حالا ببینیم نظر آخری شیخنا چی شد. میفرماید من حرفی را که زده ام در این چند روز پس نمیگیرم، ولی نکته ای را میخوام تذکر بدم فقط. حرفم همینه، مخالفت التزامی یه اشکالی ندارد به حکم خدا، چون احکام خدا همه میخواد، التزام موضوعیت نه، حرفم پس نمیگیرم. ولی چیزی که هست کثیرم ما مخالفت التزامیه منجر میشه به مخالفت عملیه، فلذا همیشه مواظب بودیم که منجر به مخالفت عملیه نشود. مثلا در مثال مرعه قید میکردیم که زمان وجوب حرمت فی زمان واحد. برای چی گفتیم فی زمان واحد؟ چون اگر زمانم باشد منجر به مخالفت عملیه میشه. یا در اون یکی گفتیم این لم یکن احدهما المعین تعبدی، یا این قید برای چه آوردیم؟ چون اگر هر دو تعبدی باشد یا یکی معین تعبدی باشد، اگر ملتزم نشدیم منجر به مخالفت عملیه خواهد شد. از اینها که بگذاریم، تازه همون وجوب را و حرمت را بعد از همه این حرفها وقتی کنار زدیم، دفع کافر واجب است یا حرام، وجوب و حرمت هر دو را کنار زدیم، ملتزم شدیم به ایباهه، گفتم که این اشکال ندارد چون مخالفت التزامیه است، عملیه نیست. خب در ابتداء امر مخالفت التزامیه است، اما تدریجا منجر میشه به چی؟ تدریجا منجر میشه به مخالفت عملیه. دفن کافر واجبه یا حرام؟ گفتیم مباهه، نه واجب نه حرام. خب مباه که شد، آب مباهه، چه کار میکنید؟ یه وقت میخورید یه وقت نمیخورید، اباهه معناش اینه. پس شما هم کافر را یه وقت دفن میکنید یه وقت دفن نمیکنید، اباهه اختزاش اینه. خب یه وقت دفن کردی یه وقت دفن نکردی، این دفن کردن و نکردن روی هم رفته میشه چی؟ میشه مخالفته عملیه. ها پس این که چند روزه داریم میگیم وجوب حرمت را عیب ندارد دفع بکنید، مخالفت التزامیه است دیگه. ها فی واقعت واحده بله مخالفت التزامیه، اما در وقایع متعدده به تدریج منجر میشه به مخالفت عملیه. چاره این که منجر نشود چیه؟ چارش این است که تو احد الحکمین را ملتزم باش و تا آخر عمرت روی همون حکم رفتار بکن، یا بگو واجبون تا آخر عمر واجبون، یا بگو حرامون تا آخر عمرت حرامون، یه نواخت حرکت بکن نه یا بی حرکت میکنه، اختزای باه اینه، منجر به مخالفت عملیه تدریجی میشه. از این جهت بازم بعد لطیا و لطی بازم دوچار مشکله شدی. بله گفتارمون درست از هم، ولی آخر جاش کجاست؟ کجاست مخالفت التزامیه بشه و منجر به مخالفت عملیه نشه؟ بله در شبهات موضوعیه میشه، مثلا در مثال مرعه عیالش را یا نذر کرده به مباشرتش در زمان معین یا نذر کرده به عدم مباشرتش، خب این دیگه مخالفت التزامیه است دیگه. بله و دیگه این وقایع متعدده ندارد که منجر به مخالفت عملی. اما در شبهات حکمیه مثل دفن الکافر خواهی نخواهی منجر به مخالفت عملیه میشه. از این نظر باز مسئله از این نظر مشکل شد. حواستون جمع انشاءالله، خوشبختی از این جهت دوچار مشکل شد. یه این قوت تقریب بکنم شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. این قوت خب مخالفت عملی تدریجیه، این که عیبی ندارد انسان در یه واقع مخالفت عملیه نکند، اما تدریجا مخالفت عملیه لازم میاد بیاد، اون عیبی ندارد. یه روز کافر را دفن می کند، یه روز کافر را دفن نمی کند به امید اینکه مباح است دیگر، اون عیبی ندارد. مخالفت عملیه تدریجیه عیبی ندارد. شیخنا می فرماید مخالفت عملیه تدریجیه وقتی عیبی ندارد که انسان هر دفعه مستمسک داشته باشد، هر دفعه برای خود حجتی در دست داشته باشد، بگرد این کار را می کنم روی این حجت، ها اون مخالفت عملیه تدریجیه اشکالی ندارد. اما مخالفت عملیه تدریجیه بدون حجت به حساب اینکه مباح است، این درست نیست. با حجت مثل چه؟ مثلا یه مجتهد گفته دفن کافر واجبه، یه مجتهد هم گفته دفن کافر حرامه، آقای مقلد به کدومش تقلید بکند؟ مساوی هم هستن در تمام جهات. خب یه روز تقلید میکند به این مجتهد که میگوید واجبون، برمیداره دفن میکند. یه روز میگوید حرامون، ترک میکند دفن نمیکند. خب اون دفن کردن با این دفن نکردن روی هم چیه؟ عملیه، ولی اشکالی ندارد چون این در کل واقعت این حجتی دارد. اونجا فتوای اون مجتهد حجتشه، اینجا فتوای این مجتهد حجتشه. یا در تعارض خبرین، یک خبر گفته دفن کافر واجب، یک خبر گفته دفن کافر حرام، یه روز به این خبر عمل میکند، یه روز به اون خبر عمل میکند، این در کل واقعت این حجتی دارد، این عیبی ندارد. اما در ما نحنفی اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، پس مباحه. حالا که مباح شد یه روز دفن می کند، آقا مستمسک چی؟ هیچ مستمسک ندارد. خب این میشه مخالفت عملیه تدریجیه، همون مخالفت عملیه تدریجیه که سر راه تو در مسیر تو پیش میاد، همون مانع خواهد شد که تو از روز اول اصالتون اباحه جاری بکنی، اون مانعه، بلکه تو را موظف می کند که از روز اول احد الحکمین را ملتزم بشوید. ببینیم علمای ما در مسئله اجماع مرکب عدم القول بالفصل دوران بین المحظورین چه فرموده اند؟ هازا گفتای ما را کاملا حفظ بکنید. ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئلت الاجماع المرکب اطلاق القول بالمانع عن الرجوع الى حکمین علم عدم کونهی حکم الامام علیه السلام فی الواقع. اطلاق القول بالمانع یعنی به طور مطلق، مطلق یعنی فرقی نگذاشتم بین مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه، به نحو اطلاق منع کرده اند عن الرجوع الى حکم ثالث، که انسان رجوع بکند به یک حکم ثالثی که علم عدم کونهی حکم الامام علیه السلام، یقین دارد که این حکم ثالث حکم واقعی نیست، فی الواقع حکم واقعی نیست. گفتن حق ندارید، احداث قول ثالث به طور کلی ممنوع. حالا چه احداث قول ثالث در مسئله دفن کافر باشد، چه در مسئله رد الجاریه مجانن، که یکی مخالفت انتظامیه است یکی مخالفت عملیه. ظاهر جماعتی اطلاق قول به منع ان احداث القول الثالث به طور کلی میگوین احداث قول ثالث ممنوع، چرا که قول ثالث علم عدم کونهی حکم الامام علیه السلام فی الواقع. و علیه بنو روی همون مبنا بعد فرمودن عدم جواز الفصل، فصل جایز نیست، تفکیک جایز نیست، فی ما علم کون الفصل فیه ترهن لقول الامام علیه السلام، در مسئله ای که همه علما دو مسئله را با هم ملازم دانستند، تو بیای این دو مسئله را از هم جدا بکنی، این تفکیک علم کونه ترهن لقول الامام علیه السلام. وقتی همه قائل به ملازمه شدن، امام هم قائل به ملازمه است دیگه، تفکیک بکنی میشه مخالفت با قول امام. خیلی خوب، پس این کلمات با ما مساعد نشد، به طور کلی قول ثالث را قدغن کردن. نعم صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسئله، ادهی زیادی از متأخرین تصریح فرموده اند در همون مسئله اجماع مرکب و عدم القول بالفصل. تصریح به چی؟ اذا اقتضل اصلان حکمین، اگه دو تا اصل اقتضا بکند دو حکم را، عدم وجوب عدم حرمت، یعلم به مخالفت احدهما للواقع، که میدانیم احد الاصل با واقع مخالفه، در واقع یا واجبه یا حرام. نعم صرح غیر واحد، صرح به جواز العمل به کلیهما، حق دارید که شما هر دو اصل را جاری بکنید. این هم باز اطلاق دارد، خواه مخالفت عملیه لازم بیاد، خواه مخالفت التزامیه. مخالفت عملیه مثل مثال جاریه، التزامیه مانند مثال دفن. به قول مطلق گفتن اذا اقتضى الاصلان حکمین یعلم به مخالفت احدهما للواقع بجواز العمل بکلیهما. این هم شد مساعد با گفتار ما. و قاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات، بعضی هاشون گفتن اجراء الاصلین در شبهه حکمیه اینم مانند اجراء الاصلین فی شبهت الموضوعیه، مثل مثال المرعه. و قاسه بعضهم اینجا. شیخنا می فرماید حرفشون درسته، بله چه حکمیه چه موضوعیه مخالفت جایزه، منتها به شرط اینکه مخالفت التزامیه باشد و نه عملی. ولی قیاسشون درست نیست، خیلی فرق دارد موضوعیه با حکمیه. دقت بکنید آقا، لکن القیاس فی غیر محله، خوب بود حکم را بگویند دیگه قیاس نکنم. لما تقدم مفصلا خوندیم که فرق دارن، من ان الاصول فی الموضوعات، اصول را وقتی در موضوعات جاری می کنیم حساب موضوع را تصفیه می کند، حاکمتون علا عدلت تکلیف، حاکم یعنی مفسر، تفسیر می کند عدله تکلیف را. آقا جان وقتی حساب موضوع تصفیه شد، حساب حکم خود به خود تصفیه می شه. حاکمتون ای مفسرتون علا عدلت تکلیف، ادله تکلیف اون دلیلی که میگوید دفن کافر واجبه، دفن کافر حرامه. فإن البناء على یا مباشرت المرأة واجبه، مباشرت المرأة حرامه. فإن البناء على عدم، اینجا دارد مفصلا بیان میکند در این دو سه ساعت که اصل ببینید در شبهه موضوعیه چه کار میکند. فإن البناء على عدم تحریم المرأة، بنا میگذارد بر اینکه مرأة حرام نیست. میدونید چه دوری شد حرام نشد؟ لأجل البناء به حکم الاصل، بنا گذاشت به برکت اصل، على عدم تعلق الحلف به ترک مباشرتها. از اون زنهایی نیست که قسم تعلق گرفته به مباشرتش، به ترک مباشرتش. وقتی از اون زنها نیست، پس مباشرتش حرام نخواهد بود. این زن رو از اون گروه بیرون آورد، علا عدم حلف، عدم تعلق حلف به ترک فهیه خارجتون ام موضوع الحکم. پس این زن از اون گروه خارج شد، خارج شد از موضوعی حکم به حرمت مباشرت اون گروه، زنی که حلف علا ترک مباشرتها. این یه طرف، طرف دیگر هم اینطور. و کذل حکم به عدم وجوب مباشرتها، حکم می کند که مباشرت این زن واجب نیست. واجب نیست؟ چطور شد واجب نشد؟ لعجل البنا علا عدم الحلف علا مباشرتها. این زن از گروه اون زنهایی نیست که حلف علا مباشرتها. فهیه خارجتون ام موضوع الحکم، پس این زن خارج شد از اون گروه، از موضوع حکم به وجوب مباشرت مرئی که حلف علا مباشرتها. آقا حساب اصل در شبهه موضوعیه این چنین است: به خلاف شبهت الحکمیه دفن کافر واجب نیست، حرام هم نیست. فإن الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال. اصل در شبهات حکمیه دست گریبان است با خود اون حکمی که المعلوم بالاجمال یا وجب یا حرمت، نه اینکه مخرجن لمجراه ام موضوعه، مجرای خود را از موضوع تکلیف بیرون بیاد. کدوم موضوع؟ موضوع همون دفن کافره دیگه. ها اینطور نیست. حتی لا ینافیه، تا اصل با حکم دست به گریبان نشود به جعل شاره، به دستور شاره. خب خوب بود که آقایان دیگه مقایسه نکنن، قیاس مع الفارق معنا نداره داخل. لکن حکمشون خوب است، منم قبول دارم که مخالفت التزامیه مطلقا جایزه. لکن خب هذا المقدار من الفرق، درست است فرق دارد، ولی این فرق غیر مجدین به درد نمیخورد، به درد نمیخورد که ما بیاییم در شبهه حکمیه اصلا را جاری نکنیم. نخیر جاری میکنیم. از لازم من منافات اصول لنفس الحکم الواقعی، نتیجه منافات اصول با خود حکم معلوم بالاجماع. معلوم بالاجمال که سهل است، حتی مع العلم تفصیلی، حتی اونجا که علم تفصیلی داری کنار بزنی حکم خدا را، مثل وجوب دفن المسلم. بله لازمه منافات اصول با خود حکم واقعی حتی در صورت علم تفصیلی و معارضت حاله، معارض شدن اصول با خود و احکام، دست به گریبان شدن. لازمش چیه آقا؟ لازمش فوق فوق اینه: کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث التزام. نهایتش اینه دیگر که مخالفت التزامیه لازم میاد. فاذا فرض جواز ذلك، حالا که ما مخالفت التزامیه را جایز میدانیم، چرا؟ لان العقل لم يدل الا على حرمت المخالفه العمليه. آقا جون در احکام خدا مخالفت عملیه ممنوعه، مخالفت التزامیه چه عیبی دارد؟ چون عقل دلالتی ندارد مگر بر قبح مخالفت عملیه. فلیس طرح من حیث الالتزام مانع ان اجراء الاصول، طرح حکم الله از حیث الالتزام مانع نخواهد شد از اجراء اصول، اصولی که المتنافی فی الواقع با خود حکم واقعی دست به گریبان است. خب مطلب تمام شد. کلماتی که با گفتار ما مساعده و کلماتی که با گفتار ما نامساعده همه را در این مسائل ذکر کردیم. حالا اگر صلاح میدونید کلمات علما را با هم سازش بدیم. ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء، بعدی ندارد که ما حمل بکنیم اطلاق کلمات علما را. چه اطلاق؟ کدوم اطلاق؟ اطلاق عدم جواز طرح قول الامام، این که هی میگوین احداث قول ثالث جایز نیست، حملش بکنیم به کدوم مورد؟ علا طرحه من حیث العمل، طرح قول امام جایز نیست، یعنی طرح عملی جایز نیست، اما طرح التزامی اشکالی ندارد. علا طرحه من حیث عمل. از هوال مسلم المعروف من طرح قول الحجه. اگر شما این مباحث را در فرائد نخونده بودید به شما میگفتن آقا طرح قول امام جایز است یا نه، چه جواب میدادید؟ میگفتید نه جایز نیست. به چه خیال میگفتید جایز نیست؟ چون خیال میکردید که طرح یعنی طرح عملی، اصلا طرح التزامی به ذهنتون نمیامد. یه طرح التزامی هم داریم. از هوال مسلم المعروف، اون که مسلم است، معروف است که میگوین طرح قول الحجه قدغن، همون طرح عملی. تراجع کلمات هم خودتون مراجعه بکنید به کلمات علما فی ما از اختلافت الامه علا قولین، در مسئله اجماع مرکب، در مسئله عدم القول بالفصل. ولم یکن مع احدهما دلیل، که هیچ کدوم دلیل قاطع در نظر ما ندارند. اونجا ببینید شیخ طوسی چه فرموده؟ فإن ظاهر الشیخ رحمه الله الحکم بالتخییر الواقعی. ظاهر کلمات شیخ صدر و ذیلش را دقت بکنیم نشون میده که تخییر واقعی را فرموده اند، و حال اینکه تخییر واقعی طرح لقول الامام التزاما. و ظاهر المنقول عن بعضین، ظاهر عبارتی که از بعضی ها نقل شده این است که طرحهما و رجوع الی، از هر دو را دور بیندازید و به اصل رجوع بکنید، بگه دفن کافر مباح. اینها همه مخالفت التزامیه با قول امام. ولاره به انفی کلیه ما، چه قول شیخ طوسی چه قول این آقا، هر دو ترهن للحکم الواقعی، هر دو منجر میشه به طرح حکم الله الواقعی. لأن تخییر الواقعی که شیخ طوسی میفرماید کل اصل، مانند اصالت الاباهه، حکم سالس، خودش حکم سالس است. خب حالا ببینیم آقایون در مسئله دوران چه فرموده اند. نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و تحریم، در مسئله دوران بین المحظوره، مثل این که آقایون علی اجماع همشون یه حرف زدن، فقط ما بودیم که مخالفت التزامیه را جایز دانستیم. همشون متفقا میفرماین عدم رجوع الال اباهه، حق نداری وجوب و حرمت کنار بزنی اباهه را بگی. خب حالا حق نداریم پس چه بکنیم؟ و این اختلافو بین قائل به تخییر، یه عده گفتن احد القولین را باید ملتزم شد، و قائل به تعیین الاخص بالحرمه، یه عده گفتن فقط جانب حرمت را باید گرفت، لأن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ولی انصاف انه لا یخلو عن قوه، منم حالا دارم همین را تقویت می کنم که شما حق ندارید وجوب و حرمت را با اصل بردارید و ملتزم به اباحه بشوید. شیخنا حرفهاتون پس گرفتید؟ نه بابا، صحبت پس گرفتن نیست، صحبت این است که منجر میشه به محذوف. می فرمایند لأن المخالفة العملية التي لا تلزم، این که چند روز است میگویم مخالفت عملیه لازم ننیاد، فی المقام در دوران بین المحظورین، هی المخالفت دفعتن فی الواقعه انقصدین و علمین. بله مخالفت یه دفعه در یه واقعه، انقصدین و علمین این لازم نمیاد، و اما المخالفت العملیه تدریجا فی واقعتین، مخالفت عملیه در دو واقعه. خب بازم میبینیم فهیه لازمتون البته، اگه شما اصالت الاباحه جاری کردید در دو واقعه مرتکب مخالفت عملیه خواهید شد. و العقل کما یحکم به قبح المخالفت دفعتن انقصدین و علمین، عقل انسانی همینطوری که قبیح میداند مخالفت خدا را دفعتن انقصدون علمین، کذالک یحکم به حرمت المخالفه، قبیح میداند مخالفت را فی واقعتینی تدریجا، در دو واقعه به تدریج، انقصدین الیها روی قصد به مخالفه. خیلی جاها داریم که مخالفت عملیه تدریجی پیش میاد، مثل متحدین، خبرین متعارضین. ها عیب ندارد اونجاها، من غیر تقییدم به حکم ظاهرین اند کل واقعتن، بدون اینکه پابند باشد به یک حجت ظاهریه اند کل واقعتن، این غلط است. و هی نیزین پس چی بکند آقا؟ حیات به حکم العقل واجبش عقلن الالتزام بالفعل از ترگ، یا باید وجوب دفن کافر را از اول ملتزم شد تا آخر عمر، یا حرمت را ملتزم شد تا آخر عمر. خب از فی عدمهی اگه این کار را نکند، احد حکمین را ملتزم نشه، ارتکاب لما به تدریج مرتکب خواهد شد مخالفت عملیه ای را که خوب مبغوز شاره، مبغوز شاره است یقینا انقصدین، و تعدد الواقعه متعدد شدن واقعه، این نما یجدی به درد میخورد، محظور را از بین میبرد، مع الاذن من الشارع عند کل واقعه، اونجا که انسان عند کل واقعه حجت در دست داشته باشد، کما فی تخییر مشهور یا فی تخییر الشارع للمقلد بین قول مجتهدین، شارع مقلد را مخیر فرموده، یک روز به قول ام مجتهد عمل بکن، یک روز به قول ام مجتهد عمل بکن، تخییرا مستمر را یجوز معه الرجوع من احدهما الى الاخر، یک روز به قول این یک روز به قول او. یا در خبرین متعارضین هم همینطور، و اما مع عدمهی، اما وقت جناب عالی این در کل واقعت مستمسک نداری، حجت نداری، فالقادم علاماه و مبغوزن لشاره، اقدام بکنی بر مخالفت عملیه ای که مبغوز خداست، یستحق و عقلن عل اقاب، عقلن مستحق اقاب است، عل ارتکاب ذالکل مبغوز. این دو سه سطر موند، این انشالله روز شنبه اول میخونیم و بعد نگرام.